فرزند شما
مالا
باشید به مهر برقرار به نام. دوستان بزرگوار سرکار خانم دکتر فاطمه احمدی بیغش، پژوهشگر حوزه انقلاب و جهان اسلام بودند که با ایشان درباره جایگاه زن مسلمان ایرانی و الگوسازی نوین در حوزه مشارکت اجتماعی در جهان اسلام صحبت کردیم و دعوتتون میکنم در حدود 30 دقیقه پیش رو برنامه رو در رو بشنوید که همکارانم به سراغ تبیین مؤلفه ها و فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران نفر از جامعه زنان و دختران کشورمون داشتن. رو در رو تقدیم شما.
رو در رو
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه رو در رو. موضوع این قسمت از برنامه رو در رو فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران مناطق مختلف کشور هست که فرمودند اصرار غرب برای صادرات فرهنگ غلط خود. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همطور که ابتدای برنامه عرض کردم، محور این قسمت از برنامه رو در رو فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران مناطق مختلف کشور هست و اینجا در استودیو میزبان آقای دکتر محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی اسبق کمیسیون امنیت ملی مجلس هستیم که بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای دکتر عباس‌زاده سلام میکنم به شما، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
منم سلام عرض میکنم خدمت همه مردم نجیب و با معرفت ایران عزیزمون در جای جای دنیا و خدا قوت عرض میکنم به دستندرکاران این برنامه خوب. امیدوارم انشالله تلاش همه ما باعث مبنای تولید برنامه های خوب در عرصه فرهنگ بشود انشالله.
آیه دکتر عباس‌زاده اگر موافق باشید، ارتباطمون برقرار شده با آیه دکتر هانی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی. آیه دکتر هانی‌زاده به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان محترم و همچنین مهمان گرانقدر شما در خدمت شما هستم.
زنده باشین. آیه دکتر هانی‌زاده، راجع به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران مناطق مختلف کشور داریم صحبت میکنیم. میخواستم از شما بپرسم این صحبت رهبری که فرمودن اصرار غرب برای فرهنگ غلط خود، این صادرات فرهنگ در چه بسته هایی هست که برای به خصوص زنان در نظر گرفته شده؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی مهم و تاثیرگذار رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع بانوان سراسر کشور در واقع یکی از سرفصل‌های مهم سخنرانی‌های رهبری در رابطه با حقوق زن در اسلام بود. یک مقایسه کاملا حکیمانه و هوشمندانه از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با حقوق زن در اسلام و همچنین زن در از منظور کشورهای غربی سرمایه‌داری داشتن و این مقایسه بسیار دقیق و مبتنی بر ارزش‌های دینی و اسلامی و برگرفته از نگاه دقیق مقام معظم رهبری نسبت به مسائل حوزه زنان هست. در واقع اشاره صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی به مسئله حقوق زن از منظور دینی و قرآنی و همچنین استفاده ابزاری غرب از زنان برای پیشبرد اهداف خودشون نشان داد که تفاوت‌های اساسی بین حقوق زن در اسلام و از یک منظور ارزشی و دینی با آنچه که ادعا می‌کند غرب این که حقوق زن رو رعایت می‌کند تفاوت‌های اساسی وجود دارد و به همین دلیل پندها و نصایحی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ارائه دادند کاملا مبتنی بر یک جامعه شناختی دقیق نسبت به حقوق زنان در اسلام و به همین دلیل یکی از فلسفه‌های مهم بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با حقوق زن همین اشاره صریح ایشان به جایگاه زن در جامعه اسلامی و اینکه زن به عنوان یک عنصر فعال در جامعه اسلامی مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی که در واقع زنان به عنوان یک مجموعه تأثیرگذار اجتماعی و همچنین مدیریتی مورد توجه قرار گرفتن.
بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر حسن هانیزاده کارشناس مسائل سیاسی که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید.
رو در رو. برنامه‌ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز.
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رو در رو از رادیو گفتگو هستید. آقای دکتر عباس‌زاده، راجع به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری داریم صحبت میکنیم. به نظر شما چه بسته هایی غرب برای بسته های فرهنگی برای کشورهای اسلامی از جمله کشور عزیزمون ایران در نظر گرفته که رهبری فرمودند اصرار میکنه غرب برای اینکه این بسته های فرهنگی رو صادر کنه به که ناشی از فرهنگ غلط غربی هست به کشورهای ما؟
محور فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در سخنرانی مد نظر این برنامه تلاش غرب برای صادرات فرهنگ غربی به جهان بود و محور یا مستاق و تجلی این صادرات در مقوله زن و اینکه چرا مقام معظم رهبری جمع زنان رو انتخاب کرد برای طرح این بحث بسیار حساس و استراتژیک. به تعبیر دیگر یک ارتباطی وجود داره، یک ارتباط معنادار و برجسته‌ای وجود داره بین مقوله فرهنگ و مقوله زن و خود این انتخاب و تجانس جای تحلیل مؤثر داره. ببینید، اینکه فرهنگ‌ها میل به توسعه داشته باشن یه چیز طبیعی است. همه فرهنگ‌ها میل به توسعه و میل به صادرات دارن. فرهنگ‌های زنده دنیا دنبال این هستن، کمان که کشورهای مختلف دنبال توسعه اقتصاد خودشون، توسعه استراتژی‌های سیاسی خودشون هستن، دنبال توسعه فرهنگی خودشون هم هستن. تازه توسعه در سایر بخش‌ها در بستر فرهنگ هم اتفاق میفته. کشورها میان مزیت ویژه اقتصادی خودشون رو در قالب فرهنگ، توسعه فرهنگی و صادرات فرهنگی انجام میدن. ببینید، هر فرهنگی محوری ترین بخشش، روشن ترین بخشش، پیشران بخش پیشرانش، نگاه اون مکتب به مقوله زنه. یعنی شما بخواید ویترین فرهنگی کشور رو بخواید ببینید، میتونید بلافاصله برید ببینید نگاه اون جامعه به مقوله زن چیه، به مقوله حق زن چیه. از نگاه هر کشوری، هر مکتبی به مقوله زن میشمد فهمید و برداشت کرد و حتی قضاوت کرد که مایه فرهنگی یا به تعبیری جوهره فرهنگی اون مکتب، به تعبیری این اسمها چقدر ارزشمنده. بر همین اساس وقتی مثال هم میزنه مقام معظم رهبری در بحث صادرات فرهنگی، میاد اون مؤلفه هایی که در حوزه زنانه مثلا دوستمون اشاره کردن، استفاده ابزاری فرهنگ غربی از مقوله زن در سایر بخش ها، یعنی همین نگاه ابزاری، برجسته نمایی، به تعبیری برجسته عنوان کردن یا تحلیل برجسته این قضیه که این در دامن فرهنگ غرب گذاشته بشه، که نهایتا نگاه اونها به مقوله زن یک نگاه ابزاری است، یک نگاه به تعبیری محتوایی نیست، یک نگاهی که هدف ارتقاء حقوق زنان، نقش زنان و هویت زنان باشه نیست، و در مقابل تأکید بر نگاه اعتقادی و نگاه مکتب اسلام بزن، که رو 4 تا تعبیر مقام معظم رهبری این قضیه رو روشن فرمودن: بحث استقلال زن در نگاه دینی، بحث توانایی زن در نگاه دینی، بحث هویت زن در نگاه دینی و بحث امکان پیشرفت زن. ببینید در این نگاه خود زن موضوعست. من چون بعضی وقتا کار ادبیات و تولید شعر و اینطور چیزا هم، اینطور مقوله هم وارد میشم، من یک بار فکر میکردم، میگفتم خداوند متعال اگر یه زمانی میخواست غزلی به سرایت، خیلی ارزشمنده دیگه این غزل، این شعر. بعد به ذهنم رسید این جمله بگم: زن شعر خداست. ببین با این محتوا که در اسلام وجود داره، مقام معظم رهبری بهش تاکید کردن، در مقابلش چهره و هویتی که غرب میخواد از زن ارائه بده، خلاصش استفاده یا به تعبیری نگاه ابزاری به زن و برجسته کردن ویژگی های زنانگی زن در مقابل ویژگی های هویتی و انسانی زن، که اتفاقاً بستر پیشرفت اجتماعی و سیاسی زن در همون نگاه هویتی و انسانی شکل میگیره، همین برجسته کردن نگاه زنانگی زن. عرضم به حضورتون، نگاه ابزاری برای زن محتوا و محور اصلی فرهنگ و دیدگاه غربی ها به زنان، اینم میخواست صادر کنه. چرا؟ تحت این فرهنگ، تحت این بستر، اقتصادش هم میخواد سوار این قضیه کنه. شما میبینید در رسانه های غربی یکی از مؤلفه های برجسته و عمومی رسانه های غربی در تبلیغات اقتصادیشون هم استفاده ابزاری از چهره زن، از چهره شخصیت زن و ویژگی های زنانه. خب زنان غربی به نظر من وقتی به سن و سال مثلا به دهه بالای 50 خود میرسن، متوجه این اشکال اساسی نگاه غربی به زن میشوند. اون زمانی که دیگه اون استفاده ابزاری، اون ویژگی های زنانه به صورت طبیعی کمتر متجلی میشه، اون وقت متوجه میشن که چه گلاه بزرگی از طریق استراتژی فرهنگی غربی و نگاهشون به زن، چه کلاه گشادی سر جامعه زنان اونا رفته است. و واقعا تفاوت بارز این نگاه ها در نگاه اسلام و در نگاه غربی ها اینجا بیشتر روشن میشه. الان متاسفانه یکی از مظاهر بسیار زشت و مضر نگاه ابزاری غربی ها به مقوله زن، همون پدیده هایی مانند کودکان پدر نشناس یا این دام هایی که برای زنان جوان اینا طرح میکنن، متاسفانه طراحی میکنن و خیلی زنان جوان تو این دام ها گرفتار میشن، حتی در جهان سوم، حتی طمع میکنن این اتفاق در کشور ما بیفته.
بله.
خب اینا متاسفانه تجلی اون مؤلفه های مضر نگاه غربی ها به زنانه که به نظر من انتخاب این بحث، انتخاب این مخاطبان برای طرح این بحث و آفات این بحث که توسط مقام معظم رهبری به تعبیری محقق شد، به نظر من زنگ هوشیاری بسیار به جایی بود که جامعه فریختگان و رسانه‌های کشور، پژوهشگاه‌ها باید بر این اساس به نظر من کارهای اساسی تری هم
بسیار
بکنن.
آیه دکتر، راجب موضوعات مختلف شما صحبت کردید، این دامهایی که در فرهنگ غربی برای جوامع مختلف به خصوص جوامع در حال توسعه غرب تدارک دیده، به خصوص برای زنان. سوال من و شاید خیلی از شنوندگان هم این باشه، علی‌رغم اون تقابلی که شاهدش هستیم که اون شخصیت و شأنی که اسلام برای زن در نظر گرفته در مقابل اون استفاده ابزاری که غرب به زنان داره، اما سوال این هست که چرا در برخی از جوامع و توسط برخی ها اغوا میشن نسبت به این فرهنگ غربی؟
ببینید، این بحث برمیگرده به تفاوت یه سری مؤلفه ها که من مجبورم به عنوان مقدمه به این مؤلفه ها اشاره کنم. ببین، ما یه بحثی رو که باید روشن بکنیم، نظام اون نگاه اسلام به زن، این نگاه واقعی اسلام و قرآن مبین به زن چیه، اینو باید داشته باشیم. یک مقوله هست عملکرد جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نهادهای مانند مجلس، دولت، نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با زن چطور بوده، این یه مقوله است که ممکنه ما حق مطلب رو ادا نکرده باشیم، یعنی ممکنه اصلا در بعضی جهات نمره از 20 نمرمون از نمره عملکردمون از 20 نباشه. این یه قضیه است. دومین قضیه، وقتی به غرب هم نگاه میکنیم، ببینیم اونا واقعا برای زن چیکار کردن چیکار نکردن، ما چیکار کردیم چیکار نکردیم. ببین، از من میام از اولش از خود مبانی اسلام، نگاه اسلام به زن شروع میکنم. ببینید، عمده ترین پاشنه آشیل فرهنگ غربی در نگاه به زن دیدن این تفاوته و از این تفاوت به عنوان ابزار استفاده میکنه و برجسته دیدن و برجسته نمایی ویژگی های جسمی و زنانگی جامعه زنان کشورهاست. نقطه مقابل اینو ما در اسلام داریم. در اسلام عنصر یا مؤلفه تفاوت و فضیلت بین انسان‌ها در خود قرآن 3 مطرح شده. ما تو هر 3 اگر دقت کنیم، اصلاً بین زن و مرد هیچ تفاوتی دیده نمی‌شود. ببینید، اسلام انسان‌ها رو برابر می‌دونه، خدا عادله. خب، اما 3 مؤلفه فضیلتی در اسلام نام برده شده در همین قرآن مبین. ببین، یه جا عامل برتری رو فقط تقوا گفته، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یا عند الله اتقاکم، همانا برترین شما پیش خدا تقواست. این یک. دومین مؤلفه‌ای که در اسلام مد نظر قرار گرفته به عنوان منشأ فضیلت، جهاده. فضل الله مجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خداوند فضل داده است اونایی که اهل جهادن، در جهاد شرکت میکنن نسبت به اونایی که سکوت میکنن و منفعلن. خب اونجا هم یه فضلی رو تعریف میکنه. یه جای دیگر هم عامل فضل رو علم تعریف میکنه، هل یستوی الذین یعلمون ولا یعلمون، آیا مساوی ان اونایی که میدانند و نمیدانند. غیر از این 3 ما هیچ ویژگی برتری بین انسان‌ها نمی‌بینیم. الان همینجا مشاهده می‌کنیم در این 3 فقط عرض کردم علم، تقوا و عرضم به حضورتون چیه؟ جهاد، عامل برتری بین انسان ها نام برده شده است. چیزی که در غرب اصلا مبنا نیست، در غرب همین تفاوت در مؤلفه های زنانگیست، از اینجا شروع میشه مشکل. اما خب ممکنه در تأمین زندگی، در تأمین معاش یه کارهایی کرده باشن، مثلا در مورد بیمه زنان ممکنه یه کاری کرده باشن. خب آدم باید این ویژگی ها رو ببینه. اتفاقا ما زمانی که بنده در مجلس بودم یه طرحی پیشنهاد کردم و خوشبختانه سال 1400 این طرح رأی آورد. من یه طرحی پیشنهاد کردم با عنوان طرح تأمین و تضمین امنیت و کرامت زن ایرانی و خوشبختانه با رأی بالایی هم تصویب شد. متاسفانه دولت ها عمل نکردن، علی ای حالا مورد تصویب قرار گرفت و مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفت. مبنای این طرحی که در مجلس جمهوری اسلام ایران تایید شد بب. اتفاقا در گزارشی که رئیس مجلس به مقام معظم رهبری میدادن به عنوان یک قانون خوب ازش نام بردن در عمل کرده مجلس، همین قانون بود، طرح تأمین و تضمین کرامت و امنیت زن ایرانی. مبناش این بود، من اونجا مطرح کردم، گفتم اگر در ایران یک زن همزمان از سه تا مؤلفه برخوردار نباشه، ارث پدر، حمایت همسر و شغل قانونی، یک زن اگر از این سه تا همزمان محروم بشه، سه تا مؤلفه چی؟ ارث پدر مادر، شغل قانونی و عرضم به حضورتون حمایت شوهر، یه زن این سه تا مؤلفه رو نداشته باشه، هیچ کدومش رو نداشته باشه، بخواد مثلا آبرومندانه و در شأن خودش زندگی کنه چیکار باید بکنه؟ من برای پاسخ به این سوال یه پیشنهاد کردم، گفتم که در ایران هر زنی همزمان از این سه تا مؤلفه محروم بود، دولت بیاد حداقل مسکن، حداقل معیشت و حداقل به تبیین تامین بیمه اجتماعیش رو تامین کنه، تا کی؟ تا زمانی که یکی از مؤلفه‌ها فراهم بشه، یعنی از حمایت همسر برخوردار بشه یا شغل قانونی پیدا کنه. این خوشبختانه تصویب شد در مجلس و ابلاغ شد. خب عرض کردم متاسفانه دولت‌ها اینو اجرا نکردن، چا داشت که اجرا کنه. ببین در این جاها ما باید یه سری کارهای ارزشمندی برای زنان ایران داشته باشیم انشان. امیدوارم در این حرکت رو به جلوی که کشور ما داره این اتفاقات بیفته، زن جامعه زنان کشور ما از بابت تأمین امنیت و کرامت خودشون که عرض کردم معیشت، مسکن و بیمه اجتماعی است، از این سه جهات باید ما خیال اینا رو راحت کنیم. در بقیه جاها انصافا قابل مقایسه نیست نگاه دینی ما، نگاه شرقی ما به زنان با غربی ها.
با توجه به این که به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، میخواستم راجع به یک موضوع دیگه هم صحبت کنم. بخشی از فرازهای فرمایشات مقام معظم رهبری راجع به ادعایی بود که غربی ها دارن نسبت به محدودیت که زنان در کشورهای مسلمان دارن و ایشون فرمودن غربی ها مدعی هستند که محدودیت های معین برای زن از جمله حجاب مانع پیشرفت او خواهد شد، اما جمهوری اسلامی این منطق غلط را باطل کرد. راجع به این فضاسازی هایی که راجع به حجاب در کشورهای اسلامی و از جمله کشور عزیزمون ایران هم در رسانه های مختلف صحبت میشه، در رسانه های غربی، میخواستم بیشتر صحبت کنم.
ببینید در نگاه دینی با توجه به این که یک آفت پیشرفت زنان در هر جامعه ای، برجسته نمایی و برجسته کردن به تعبیری ویژگی های زنانه این جمعیت هست که نصف جمعیت هر کشور رو تشکیل میده، چند تا مؤلفه کمک میکنه که این تعادل بین هویت ذاتی و جوهره ذاتی زن، جوهره ذاتی انسانی زن و اون تفاوتی که عرض کردم برجسته نمایی هویت زنانگی پیش میاد، اون چه که مؤلفه‌های مختلفی ممکنه این دوتا رو متعادل کنه، یعنی هویت انسانی، هویت جوهری و ذاتی و هویت زنانگی. یکی از برجسته ترین و ملموس ترین مؤلفه ها بحث پوشیدگی است، بحث حجابه. اتفاقا اگر در فلسفه حجاب هم ما دقت کنیم، مثلا مراجعه کنیم به آثاری مثل آثار شهید مطهری در بحث حجاب، این مؤلفه رو خیلی برجسته میبینیم. این تلاش میکنه این مؤلفه در کنار سایر مؤلفه ها تلاش میکنه یک تعادلی بین این دوتا ایجاد کنن تا زمینه پیشرفت این قسمت از جامعه این بخش از جمعیت از جامعه فراهم بیاد. خب این نه تنها با این نگاه نه تنها مانع نمیشه بلکه بستر پیشرفت میشه، اما یه شرط هم داره. به نظر من در این مؤلفه ها ندیدن سایر مؤلفه ها و برجسته کردن مثلا مؤلفه حجاب به نظر من یک نگاه واقع بینانه نیست. ما باید همه مؤلفه هایی رو که موجب ایجاد این تعادل میشه همه این مؤلفه ها رو مد نظر قرار بگیریم، به اندازه وزنشون مورد توجه قرار بگیریم و پیشران اینا که حجابه در این مورد هم به تعبیری دقت کنیم، کار کنیم و اون چی که لازمه اینجا هم انجام بدیم، نه اینکه یه قسمتشو برجسته کنیم سایر مؤلفه های پیشرفت رو نبینیم. یکی از مؤلفه های پیشرفت همین موضوعی که عرض کردم، یعنی توجه به نیازهای فیزیولوژیک جامعه، نیاز به تغذیه، نیاز به مسکن، نیازهای فیزیولوژیک، نیاز به سقف، نیاز به امنیت، همه اینا رو مد نظر بگیریم چون ایناست که تعادل ایجاد میکنه، و در کنار اینا و پیشران اینا بحث حجاب. اگر اون قسمت رو نبینیم، کار نکنیم، به فکر استقلال به تعبیری جامعه زنان کشور نباشیم که مقام معظم رهبری به عنوان یه هویت، بخشی از هویت، استقلال، توانایی، بنا دقت نکنیم در بخش قانون‌گذاری، در بخش به تعبیری تخصیص امکانات و منابع، در این بخشا کار نکنیم، یه قسمت رو برجسته کنیم، به نظر من این خیلی کمک نمیکنه برای ایجاد این تعادله.
بله.
اگر در نگاه خودمون این تعادل رو داشته باشیم، خود به خود این تعادل هم ایجاد میشه.
آیا دکتر، یکی از سیاست هایی که غربی ها دنبال میکنن به خصوص در حوزه فرهنگی و خانواده که رهبر معظم انقلاب هم به اون اشاره کردن، تخریب بنای خانواده هست. چقدر این موضوع در دستور کار غربی ها هست و چقدر میتونه اونها رو کمک کنه اگر خدایی نکرده این بنا و بنیان خانواده دچار اختلال بشه برای رسیدن اونها به اهدافش؟
بذار من از عالم سیاست یه مثالی بزنم. ما در عالم سیاست یه بحثی داریم به عنوان دموکراسی، حکومت مردم بر مردم. همه دانشمندان سیاسی میگن که این شیوه حکومت کم ضررترین شیوه حکومت، نمیگن بهترین، نمیگن دموکراسی بهترینه، میگن دموکراسی در بین تجربه بشر در حکومت بهترین تجربه است. خب ببینید، ما از خانواده یه تعریفی داریم، خانواده یه کویتی داره، هم در اسلام هم در قرآن بهش تاکید شده و ما اعتقاد داریم با جوهره انسان بیشترین تطبیق رو داره. خب از بیان این اگه صرف نظر کنیم، میاییم در بحث اجتماعی خانواده مهمترین، تاثیرگذارترین، پاکترین، سالمترین، پربازدهترین، کم آفتترین شکل زندگی و رشد تمام جوامع در طول تاریخ بوده. هیچ به تعبیری آلترناتیو بدیلی این بحث خانواده نداره. آلترناتیو بدیلی که غربی ها متاسفانه رهاورد فرهنگ غربه، امروز در مقوله های مثل کودکان پدر نشناس و اینا متظاهر میشه که به نظر من مایه ننگ تاریخ و مایه ننگ بشریت.
بسیار خوب. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر محمود عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی اسبق کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی، که در برنامه رو در رو با ما گفته بودن. این برنامه با موضوع اصرار غرب برای صادرات فرهنگ غلط خود، کاری بوده از گروه سیاسی رادیو گفتگو. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده سرکار خانم فتانه سوزنده، هماهنگی مهری معیدی، صدا بردار ستاره حمیدی و من ارادتمند شما مجتبی شاه‌سواری. ممنون از همراهی شما شنوند.